بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داخلی برگرفته از سیاست و تصمیم گیری های اصحاب سیاست. داشتن یک تصویر روشن از صحنه جهانی و منطقه‌ای و اینکه تکلیف ما و سیاست گذارای ما با جامعه جهانی و نوع تعاملات منطقه جهانیمون رو اگر روشن باشه، تأثیر مستقیمی بر وضعیت داخلیمون میذاره. به همین خاطر امروز در خدمت جناب آقای منصوری هستیم که در این حوزه صحبت کنیم. جناب آقای منصوری، در بعد و امر سلام عرض میکنم خدمتون و بفرمایید که فضای سیاسی حاکم بر دنیا بعد از فروپاشی شوروی سابق و به نوعی تک قطبی شدن جهان به چه صورته و آیا امروز جهان همچنان تک قطبیه یا بازیگرهای دیگه ای هم داره منطقه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من قبل از اینکه بحث شروع کنم یک خاطره ای رو بگم، فکر کنم مهمه. حضرت امام به طور جد مطمئن بودن و ایمان داشتن که نظام دو قطبی عالم قطعا از بین میره و حتی در یکی از صحبتهاشون در حضور مسئولان کشور فرمودن این مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی که شما میگویید برای آنان مرگ میآورد. و زمانی که شوروی فروپاشی شد، دنیا خیلی رو به فکر رفت که رابطه اون صحبت امام با این قضیه چی بود و آیا این قضیه برای امریکا هم خواهد بود، چون امریکا، امام گفتن امریکا هم از بین میره. واقعیت این است که اون صحبت امام با امروز 35 سال فاصله داره و عجیبه که امروز در داخل امریکا افراد متعدد و حتی با جریان‌های و دیدگاه‌های متفاوت فروپاشی نظام سرمایه‌داری بین‌المللی امریکا را قطعی می‌دونند. حالا کتاب‌های زیادی هم در این رابطه نوشته شده توسط آدم‌های به هر حال سرشناس امریکا که 4-5 تاش به فارسی هم ترجمه شده که به هر حال کتاب‌های مهمی هستن، که معروف‌ترینشون کتاب پایان عصر آمریکاست مال ریچارد چوبکان و همچنین امریکا در سراشیبی گمورا و نظیر این کتاب. بنابراین مهمترین شاخصه که بین‌المللی دوران ما دوران گذار از دو قطبی به چند قطبی است. این مطلب رو خیلی الان مشکل نیست فهمش، شاید 10 یا 20 سال پیش خیلی مشکل بود، ولی امروز شما دارید میبینید که اروپا جرأت میکنه آرام آرام متفاوت از آمریکا حرف بزنه. امروز چین به هر حال خودشو به عنوان یه قدرت داره در صحنه بین‌المللی مطرح میکنه و همم دارن میپذیرند. چندی پیش وزیر خارجه آلمان به صراحت به تمام مقامات وزارت خارجه و سفرهای آلمان در دنیا گفتش بین 5 تا 10 سال آینده چین قدرت اول خواهد شد. بنابراین شما بین خودتون آماده کنید که ببینید با این قدرت اول ما چگونه باید رفتار کنیم. میخوام بگم قضیه داره اون دو قطبی بودن که از بین رفت کامل و چند قطبی شکل گرفته و این چند قطبی تا چند سال دیگه کاملا وضعیت خودش رو تثبیت میکنه، یعنی تک قطبی بودن قطعا از بین میره. اینجا یه نکته رو تو پرانتز عرض کنم خدمتتون، اشاره فرمودید به شوروی سابق. این کلمه غلطه، ما یه شوروی داشتیم از بین رفت تمام شد، بنابراین دیگه کلمه شوروی سابق معنی نداره. حالا خب، حالا بعضا گفته میشه. در هر حال نکته مهم قضیه اینه تنها شوروی از بین نرفت، کمونیسم هم از بین رفت. امروز اصلا در هیچ جای دنیا شما کمونیسم رو نمیشنوید، نمیبینید، خیلی مهمه، شاید مهمتر از فروپاشی شورویه. پیمان ورشو از بین رفت، پیمان کومیکو از بین رفت، دیوار برلن ریخت. بنابراین این تحولات تحولات عادی نیست که اتفاق افتاده. رئیس جمهور فعلی امریکا با پشتوانه کارشناسی که داره در واقع به این جنبندی رسن که باید جریان رو برگردونن به چند دهه قبل، یعنی دوباره برگردونن به تک قطبی شدن امریکا. و به این دلیله که شما میبینید که در مقابل چین ایستاده، در مقابل اروپا، در مقابل شوروی، در مقابل ایران. نکته جالب اینه که تو تحلیلشون اینه که یکی از چند قطب آینده دنیا ایران خواهد بود. و به این دلیله که شما میبینید که اینطور علیه ایران دارن حرکت میکنن. حالا اینکه چه دیدگاهی و به چه دلایلی و با چه مسیری که داره طی میشه اونا میبینند ایران رو، اون یه بحث دیگه است. ولی میگویند که در آینده پنج قدرت خواهد بود، یکیش هم ایران خواهد بود. بنابراین از حالا باید ما جلو این رو بگیریم. اینی که ببینید با چین، روسیه، اروپا، ایران شروع کردن به برخورد. حالا اینکه موفق بشوند یا نشوند یا این که چقدر بتونن در این مسیر پیش برن، شرایط به گونه ایست و قرائن چنین نشون میده که امریکا موفق نخواهد بود. به عبارت دیگر اون سیر قهقرایی امریکا بر نمیگرده. بنابراین ما به عنوان یک نظام جدید، به عنوان یه نظامی که حرف برای گفتن در سطح جهانی داره، به عنوان یه نظامی که میخواد مستقل باشه، با این واقعیت باید روبرو بشیم که در آینده امریکا قدرت اول دنیا نخواهد بود، دولت‌های قدرت‌های دیگری هم دارن. حالا ما با اینا باید چگونه تعامل داشته باشیم؟
این نظم سیاری که توی دنیا حاکم شده و به نوعی یکی از اون قدرت‌ها رو هم شما اشاره کردید که ایران هست و یا میتونه باشه، میخوام ببینم در حال حاضر ایران به عنوان یک قدرت، حداقل قدرت منطقه‌ای، نقش ایجابی هم داره یا فعلا نقشش نقش سلبیه؟
متاسفانه قضایای داخلی ایران یه مقدار زیادی باعث شده که ما نفهمیم که انقلاب اسلامی چه کرده و یا داره چه کار میکنه. ولی اتفاقا دشمنان ما خیلی بهتر از ما میدانند که انقلاب اسلامی داره چه تحولات رو در دنیا رقم میزنه. الان با اونو نمونه، بسیاری از مکتبهایی که قبل از پیروز انقلاب اسلامی در دنیا شهرت و اعتباری داشتند الان اصلا در صحنه بین‌المللی مطرحند. مثلا سوسیالیسم، ناسیونالیسم، حتی لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سکولاریسم، اینا همه داره یواش یواش میره زیر سوال و داره تعطیل میشه. خب این نکته یه که به هر حال اگه ما متوجه نیستیم دنیا متوجهه. کمونیسم کجا رفت؟ ما چون درگیر مسائل داخلی هستیم متوجه نیستیم انقلاب اسلامی چه کرده تو دنیا و داره چی کار میکنه. شما ببینید که دبیر کل یونسکو میاد میگه که دوران تضاد علم و دین تمام شد، الان دوران هماهنگی علم و دین بعد از انقلاب اسلامی داره شکل میگیره. این حرف یه آدم معمولی نیست و حرف کمی هم نیستش. سازمان ملل که برای دین هیچ جایگاهی در دنیا قائل نبود، الان رهبران مذهبی دنیا رو جمع میکنه میگه بشین برای مسائل دنیا راه حل بدید، ما سیاسی ها دیگه راه حل نداریم. تا حالا دو تا کنفرانس بین المللی تشکیل دادن، یکی تو مالزی، یکی تو نیویورک، سومیش هم فکر کنم سال دیگه باز تشکیل میدن. اینا اصلا بی سابقه است دنیا.
یعنی بخشید شما میخوایید بفرمایید که دنیا داره میاد به سمت الگویی که در ایران؟
نه 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 نه، لزوما معنی الگو نیست. من میخوام بگم نظام فکری و فرهنگی دنیا به نوعی تحت تأثیر انقلاب اسلامی در حال تغییره، نه لزوما الگوی جمهوری اسلامی و الگوی مثلا ولایت فقیه، نه منظورم این نیستش. ببینید همونی که اول انقلاب دنیا گفت، گفت انقلاب اسلامی عصر جدیدی را در دنیا آغاز کرد و اون عصر معنویت گرایی و دین گرایی است، در حالی که دو قرن دنیا با دین جنگید و داشت دین رو از صحنه جامعه خارج میکرد دیگه، ولی دوباره برگشتیم به صحنه و امروز شما دارید میبینید توطئه ها حتی در قالب دین داره شکل میگیره، خصومت ها در قالب دین داره شکل میگیره، حتی در آمریکای لاتین.
توی سخنان روز گذشته رهبری این بود که توی نوع مذاکره‌ای بود که امریکایی‌ها
بکشون. ببخشید اگر حرفی از حرف من شما قانع نشدید و فکر بحث کنید، یعنی رد نشید. من هیچ نه که ناراحت نمیشم، خیلی خوشحال میشم که یعنی چالش بشه، یعنی شما در بس حرف من قبول نکن. تو مهمه، جدی میگم بله مهمه، باید باز بشه. مردم ما نمیدونن انقلاب اسلامی دونان چیکار کرده. ما کاری نکردیم، انقلاب کار کرده. خیلی موضوع مهمه ها.
نه ما در
ادامه ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی نمیدونم به عنوان نمیدونم بلانه ابدا ابدا نه. امروز امام جاهایی رفته که ما سراغ نداریم، ما اصلا نمیدونیم، ما اصلا نمیشناسیم. تو جاهای کتابهای ما رفته که اصلا ما نمیدونیم اونجا کجا هست. الان کتابهای ما به زبانهای ترجمه شده که ما خبر نداریم، به ما ربطی نداره، یعنی ما هیچ نقشی نداشتیم. این نکته خیلی مهمه ها. الان یه آقای از اندونزی رفته انگلیس دوره دکترا خونده، برگشته دانشگاه باندونگ اندونزی، استاد هسته، استاد رحمت اسمشه. اصلا به ما هیچ ربطی نداره. این آقا از انگلیس که برگشته، چون با کتاب‌های ما تو انگلیس آشنا شده، دستور داده دانشجو کل کتاب‌های ما رو دارن به زبان ماله ترجمه میکنن و جزء کتاب‌های درسیش گذاشته و کل اونجا داره چریان سازی میکنه.
الان میدونید اون کتاب ها کدوم هست؟
کتاب های شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید دکتر شریعتی، امثال این تیپ کتاب ها. چون من خودم یه مرتبه برخورد کردم با 40-50 تا از این کتاب ها توی یک کتاب فروشی در جاکارتا، تعجب کردم. گفتم اینا چیه؟ گفتم بله یه آقا دکتر جلال رحمت اسمشه، استاد دانشگاه باندون که به داستان از این قراره. حالا اینو اصلا کی میدونه مردم ما؟ مگه ما نقشی داشتیم تو این کار؟ مگه ما برنامه داشتیم برای این کار؟ نه. میخوام بگم انقلاب، قدرت انقلاب. حالا قبل از اینکه شما صحبت کنید یه جمله بگم مهمه. کار ما نیست، باز هی تأکید میکنم، فقط کار خداست. این مهمه. حدود یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، موشه دایان وزیر خارجه وقت اسرائیل، آدم فوق‌العاده‌ای بوده، اونایی که مطالعات تاریخ معاصر رو دارن میدونن این آدم نابغه‌ای بوده، هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی. جنگ شش روزه عرب اسرائیل این رهبری کرد و ارتش‌های عربی رو شکست داد. کار نداره. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی وزیر خارجه بوده. حالا چرا وزیر خارجه شد خود اینم یه نکته جالبیه. بگذریم. میگه زلزله ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. این جمله مال بهمن 57. خب این خیلی حرف عجیبیه. تو روزنامه ها اومده ها، شما به آرشیو روزنامه های بهمن مراجعه کنید میبینید، پیدا میکنید. خب پس بنابراین انقلاب اسلامی خودش یک پتانسیلی داشته که جلو رفته، نه به عمل کرده دولت جمهوری اسلامی ایران. این نکته قابل توجهیه. حالا برمیگردیم به مسائل منطقه در خدمت شما.
عرض کردم که رهبری توی سخنان دیروزشون فرمودن که امریکایی‌ها سبک و سیاق مذاکره‌شون چجوریه. خب یعنی اینکه از اون اهداف اصلیشون به هیچ عنوان یک قدم هم عقب نمیشینن و هیچ چیزی هم نقدن نمیدن، اما نقدن هم دریافت میکنن. میخواستم ببینم که این تعامل امریکا با ما صرفا اینجوریه یا با کشورهای اروپایی هم تقریبا به همین سبک و سیاقه.
یه موضوع مهمی که در مطالعات سیاسی ما نقص هستش و متاسفانه خب به حال هم در این زمینه ما کم کار کردیم، اون بحث استعمار شناسیه. ما ماهیت نظام انگلیس رو، ماهیت نظام آمریکایی، ماهیت نظام فرانسوی رو کمتر روش کار کردیم. ما بیشتر به عمل کرداشون توجه کردیم. یعنی ما تا مثلا میگیم امریکا بحث کودتا و لشکرکشی و ارتش و کشتن و ویتنام و اینا تو ذهنم میاد، اما اینکه این مجموعه نظام فکریش چیه، اهداف نهاییش اصلا چیه، معیارهای زندگیش چیه، به این توجه نکردیم، کم کار کردیم. من اخیراً این مقاله نوشتم، تو خیلی مورد استقبال قرار گرفت، مختصات نظام امریکایی. تا به حال کمتر روی این مسئله کار شده که اصلا این نظام ویژگی‌هاش چیه. در اونجا یکی از مباحثی که مستنداً آوردم اینه که اینا به هیچ قانون و قرارداد خودشون و هیچ ارزشی از ارزش‌های دیگر به هیچ عنوان پایبند نیستن و اعتقاد ندارن، زیرا که معتقدند برترین موجودات روی کره زمینن و باید این حفظ بشه. کد آوردم از حرفا و مطالبی که نوشتن.
خب این خب وقتی علت اصلیش بابت این نیست که اونا دنبال منافع ملی خودشونن؟
یکیش اینه. نکته دو اصلی اینه که برای هیچ انسانی در دنیا ارزش قائل نیستن. اصلا بقیه دنیا رو وحشی و نیمه وحشی میدونن. یکیش هم اینه که زیر بار هیچ قراردادی ما متعهد نخواهیم بود. ما کارمون بگذره تمام، قرارداد امضا میکنیم که کار ما بگذره، و الا معناش این نیست که ما به این قرارداد عمل کنیم. من خودم شنیدم یکی از مقامات نزدیک به امریکایی ها به دوستش تو جلسه گفت این حرفی که آقایون یعنی ایرانی ها میگن بنویس، ما که عمل نمی کنیم. این عبارت و اینو خودم شنیدم. گفت طرف ایرانی در حال یه مطلبی داشت، اصرار داشت که این بیاد توی مطلب. خب طبیعتا ابتدا اون طرف آمریکایی خب خودداری میکرد، تا آخر مسئول بالاتر بهش گفتش که تو بنویس، ما که عمل نمی کنی. بس اینه، یعنی اصلا به هیچ قرار داده پایبند نیستن.
خب ببخشید اگر
تنها در مورد ایران هم نیستم.
خب همون خواستم اینو بپرسم، اگر که ما با امریکایی‌ها پای میز مذاکره نمیریم و نمیشینیم، میتونه این یکی از دلایل اصلیش باشه. خب میخوام ببینم که اگر که یه همچین چیزی هست به واقع، بقیه دنیا چطور دارن باش تعامل میکنن؟
ببینید واقعیت قضیه این است که از بعد از جنگ جهانی اول و شدیدتر از اون بعد جنگ جهانی دوم، اروپا موقعیت بین المللیش و اقتصادیش و داخلیش به شدت ضعیف شد، یک، و سود دو تا جنگ به نفع آمریکا شد، و امریکا با استفاده از تمام تجربیات دو قرن نظام استعماری اروپا استعمار دنیا رو شروع کرد. منتها این بار اینا نیومدن استعمار رو مستقیم بکنن به سبک اروپایی ها، اینا اومدن به کشورهای مستعمره گفتن ما دو چیز بهتون میدیم، یکی آزادی یکی توسعه، و اینا هم تشنه این دوتا بودن. حتی تو ایران خودمون هم همه گول خوردن. خیلی خوب جاده رو باز کردن، فرش قرمز رنگ کردن، امریکایی اومدن مسلط شدن. سرمایه های امریکا امروز تمام بانک ها و بازار ها و صنایع بزرگ دنیا رو مسلط کرده. اینکه شما میبینید ما در بخش بانکداری، سرمایه گذاری، تبادل ارزی تو دنیا مشکل پیدا کردیم، اینکه اینو تو تمام مراکز مالی دنیا مستقیم یا غیر مستقیم 100% یا 50% سهم دارن. یعنی امپراتوری سرمایه درست کردن. اینم اولین قرار داده که اینا نشستن تأسیس امریکا قرار گذاشتن. یهودی ها به اینا گفتن دیگه دست از اعزام نیرو برای تصرف سرزمین ها و آدم بفرستیم به عنوان فرماندار انگلیسی هند، فرماندار فرانسوی الجزایر، اینا دست بردارید. شما بیاید تمام مراکز اقتصادی اینا رو بگیرید، بعد دیکته کنید بهشون. این شروع شد. لذا علتی که امروز شما من در ملاقات های زیادی که با مقامات دنیا در طی دورانی که در وزارت خارجه بودم داشتم، بارها مقامات دنیا این جمله رو عیناً به من میگفتن. ما نمیتونیم مثل شما باشیم، ما نون شبمون وصل به آمریکاست. ما نمیتونیم. جالبه برای شما بگم در کنفرانس غیر متعهدها در دهلی رئیس جمهور تانزانیا که به اصطلاح شخصیت انقلابی قاره آفریقا بود در اون مقطع، رفت پشت تریبون گفت غیر متعهد چیه؟ تو دنیا فقط یه غیر متعهد وجود داره و اونم ایرانه. ماها که همه نشستیم بینیم امریکایی چی بهمون میدن، کجا مون غیر متعهده؟ این حرفی که رئیس جمهور تانزانیا رسما تو اجلاس عدم تعهد تو دهلی گفت.
خیلی هم خوب. جناب منصوری، جورج بوش پدر اون نظریه نظم نوین جهانی رو مطرح کرد و توی اونجا میگه که کشوری میتونه این کار رو انجام بده، این نظم رو ایجاد بکنه که خاورمیانه رو کنترل بکنه. خب و کنترل خاورمیانه الزاماً باید تکلیف ایران رو در اون مشخص بکنیم. امریکایی‌ها برای اینکه اون خاورمیانه رو کنترل بکنن طبیعتاً میخوان تکلیف ایران رو مشخص بکنن. برای ایران چه برنامه ای ریختن؟
خب قبل از اینکه توضیح بدم یه مقدمه بگم، در واقع تأیید صحبت شماست. خاورمیانه به دلایلی در طول دو سه هزار سال گذشته قلب تحولات دنیا بوده و به همین دلیل اصطلاح هارتلند رو در مورد این منطقه به کار میبرند. و ایران در این منطقه باز جایگاه ویژه‌ای داره، حالا در حاشیه خلیج فارس خودش منابعی داره، از این ور دسترسی به سه قاره داره، هر دلیل و لذا در طول 2000 سال گذشته هر قدرتی در دنیا که توانست از مرزهای خودش عبور بکنه، تسلط بر ایران جز اهداف استراتژیکش قرار گرفت. یعنی از یونانی ها و مغول ها و عرب ها و عثمانی ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها و روس ها و اینا شما ببینید. به همین دلیله که ما در طول تاریخ جنگ های بسیاری به ما تحمیل شد. خب چرا؟ خیلی خلاصه میتونم بهتون بگم. یک، موقعیت جغرافیایی ایران در دنیا کم نظیره. حالا اونایی که اهل مطالعات استراتژیک هستند و مسائل به اصطلاح امنیت سیاسی و ژئوپلیتیک رو بررسی میکنه، اینو کاملا براشون حل شده است. دو، منابع طبیعی ایران بسیار قوی. متاسفانه تا من میگم منابع طبیعی همه ذهنشون میره به نفت و گاز. اصلا نفت و گاز بذار کنار، معادن ایران هم بذار کنار. با تکنولوژی امروز فقط ما از کویر لوت ایران میتوانیم معادل انرژی 5 میلیون بشک نفت روزانه انرژی بگیریم. فقط این یه دونه شما در نظر بگیریم. حالا نیروی انسانی و و سرزمین دیگه و بحث های دیگه شد. کشور بسیار ثروتمندی ایران، خیلی بیش از اونی که ما خودمون فکر میکنیم، ولی خب ما مدیریتمون ضعیفه، فرهنگ عمومیمون ضعیفه، فرهنگ کارمون ضعیفه. متاسفانه جمهوری اسلامی هم تو این مسائل سرمایه گذاری نکرد، که حالا خودش بحث های جدی داره که باید بهش بپردازیم، و الا دنیا دست از سر ایران بر نمیداره، امکان نداره برداره. من اینو یقین دارم که تا 100 سال دیگه هم اگر شده باشه، تسلط بر ایران جز اهداف قدرت های بزرگه. یعنی اینطوره نیست که شما فکر کنید بیایید بشینیم با اونا مذاکره کنیم، معامله کنیم، بدبستان بکنیم، برد برد بکنیم، مسائل ما حل بشه. مطلقا مطلقا
اون راهکارشون برای اون تسلطی که میفرمایید چیه؟ یعنی چه روش هایی؟
احسن. خب اونها گروه های مطالعاتی دارن، کارشناسان ورزیده دارن، میشینن ده ها راه رو بررسی میکنن، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت طراحی میکنن، بعد میان جلو حالا به هر میزانی که موفق شدن. همین الانش دارن برنامه 50 ساله دارن، 30 ساله دارن، 20 ساله دارن، 10 ساله دارن. همین الان افسانه نمیبافم، سند دارم اینو که بهتون میگم. آقای مایکل برانت، یکی از مدیران CIA بعد از اینکه بازنشسته شده، یک کتاب نوشته. توی اون کتاب این مطلب رو نوشته حتی ما در بررسی مسائل ایران متوجه شدیم مذهب بسیار عامل تعیین کننده هستش. لذا کارشناسان مذهبی مربوط به ایران از آلمان، فرانسه، انگلیس رو هم خواستیم. تو سازمان CIA ماها نشستیم و برنامه ریزی کردیم و یه برنامه 20 ساله، یک 40 ساله، 50 ساله ریختیم و اینقدر بودجه هم برای اولش گذاشتیم. همه اینا رو نوشته و بعد نوشته ما قرار شد چیکار بکنیم. وقت تنها فرهنگی نیست، تبلیغاتی هست، اقتصادی هست، از کنم که سیاسی، بینونه و تمام اینا برنامه ریزی کردن. علی یه مثال براتون بزنم. در تمام سفارتخانه های امریکا در سراسر دنیا یک فرد ویژه گذاشتن که این فرد فقط وظیفش اینه که رابطه ایران با اون دولت رو خراب کنه. یعنی چه سرمایه گذاری؟ یعنی امریکا فقط و فقط در دنیا 150 آدم تو 150 نمایندگی خودش گذاشته که اینا فقط باید مانیتور کنن، نظارت کنن، دقت کنن رابطه بین ایران و اون کشور رو. کارش اینه و بعد خراب کنه این رابطه رو. و من به چشم خودم این موضوع رو در چین و در پاکستان دیدم که کارشناس امریکایی داره چگونه رابطه بین ما و ایران اون کشور تخریب میکنه. حالا بذارید برای اینکه مستند بشه، اینم جالبه. زمانی که من سفیر بودم تو پاکستان، دیدم یه آمریکایی یه مصاحبه کرده که فلانی، یعنی منصوری، این فرمانده کل شبکه ترور بین‌المللی جمهوری اسلامی است. حالا از تهران منتقل شده به اسلام آباد که میخواد از اسلام آباد این شبکه بین‌المللی رو رهبری بکنه. و اولین برنامه‌اش سرنگونی دولت خانم بوتو هستش. ببینید که بلافاصله من رفتم به وزارت خارجه پاکستان و گفتم آقا یه همچین مصاحبه هست، همچین متن هست، شما در جریان باشید. اصلا همچین چیزی نیست و دروغه، ما تکذیب میکنیم و من اعلام جرم کردم. من داستانش مفصله. در چین هم من این رو دیدم، که سفیر امریکا تا من میرفتم وزارت خارجه یه وزارت خارجه چی؟ بلافاصله یه جوری با وزارت خارجه چین تماس گرفت، مثلا منصوری اومد اونجا چی گفت، یا این هیئت ایرانی که من اونجا کردم، یا دنبال میکنن کلمه به کلمه. یکی از کاراشونه ها، یه مثال دیگه، در سازمان CIA امریکا برای هر کشور یه قسمتی هستش، اصطلاحا بهش میگن میز، دسک، مثلا میگن دسک پاکستان، دسک ایران. خب در بخش مربوط به ترکیه در سازمان CIA امریکا 30 نفر کار میکنن، ولی در بخش مربوط به ایران 120 نفر. از این نمونه ها چند تا میخوای بهت بدم؟ سازمان موساد چه میکنه؟ MI6 چه میکنه؟ بنابراین قضیه خیلی جدیه. به صراحت میگویند خطر ایران برای ما به مراتب بیش از خطر شوروی است. میگن شوروی همچه خطری برای ما نداشت، ولی خطر ایران خیلی سنگینه. خطر ایران رو برمیگرد به همون مسئله گسترش اسلام و ارزش‌های اسلامی و حمایت از مسلمان‌های دنیا و دفاع از اسلام در دنیا. و لذا جالبه، اخیراً اومدن ما هم گفتن که آقا اگه شما دست از تبلیغ اسلام بردارید، ما پرونده حقوق بشرتون رو می‌بندیم. خب اینا خیلی مهمه، اینا مردم ما نمی‌دونن و اونا هم که می‌دونن نمی‌فهمن یعنی چی.
توی اون برنامه‌ای که برای
لازم نیست دنیا لشکرکشی بکنیم، همین اسلام رو تو دنیا مطرح بکنیم، اینا نگران میشن، برای که میگن ساختار همه قدرت ما رو به هم میزنن اینا، در بلند مدت. البته
توی اون برنامه ریزی که برای کنترل ایران دارن، جنگ هم جایگاهی داره براشون؟
سوال خوبی کردید. من فکر میکنم آخرینه، یعنی بعد از اینکه تمام راه‌های رفته شده شکست خوردند و مایوس شدند، قطعاً جنگم خواهد بود بدون تردید. اما هنوز خیلی مونده که به اونجا برسن. سخنان دیروز مقام رهبری هم دقیقاً همین بود، فرمودن که حالا اونا فعلا فکر جنگ نیستن، فعلا جنگ ندارن، دنبال حالا اقتصاد و فرهنگ و مذاکره و تبلیغات و اینا هستن. اگه تون قسمت نتیجه گرفتن، خب گرفتن، اگه تونستن ایران رو از این طریق به هر حال تسلیم بکنن کردن، نه ولی آخر.
خب این احتمال وجود نداره همون نسخه‌ای که برای عراق پیچیده شد به نوعی همون راه برای ایران هم برن، یعنی تحریمایی که انجام میشه از داخل مشکل ایجاد میکنن بعد با یه جنگی که خیلی هزینه ای نخواهند برای.
ببینید ما قطعا نمیتونیم بگیم کپی میتونن بکنن، یعنی قضیه عراق رو تو ایران کپی بکنن، قضیه یعنی لیبی رو تو ایران کپی بکنن. تو من دیدم بعضی از رسانه ها یه همچه حرفی رو میزنن، اشتباه میکنن. حالا من نمیخوام خیلی مبالغه بکنم، ولی شرایط ما با اونها خیلی فرق. فقط من میخوام یه آدم عمیق، دقیق و اهل مطالعه بیاد ببینه ما 40 سال گذشته چه کار کردیم، چه توطئه‌های عظیمی رو ما خونسا کردیم. شما میدونید بعضی از توطئه‌هایی که علیه ما شده خود ما خبر نداریم ولی شکست خورده. یعنی میدونید یه نمونهش براتون بگم، شما طوفان کاترینا شنیدین؟
بله.
دقیقاً 3 روز یا 5 روز بعد از طوفان کاترینا قرار حمله مشترک امریکا، اسرائیل، انگلیس به ایران بود در دوره بوش پسر. طوفان شد، برنامه رو پهن زدن، لغو کردن، گفتن نه دیگه برنامه وضعمون خرابه. یه دونهش براتون بگم، افشا شد این مسئله ها. حالا یه دونه ما هم نفهمیدیم مثلا خدا، اینکه من اصرار دارم میگم خدا بی دلیل نیستش. یه بار حضرت امام فرمودن مگه ما انقلاب کردیم که انقلاب رو نگه داریم؟ همونی که انقلاب کرده نگه می‌داره. اینا جملات عادی نیست، اصلا تو عرف سیاسی دنیا اصلا معنا نداره این جملات. میفهمم دارم چی میگم، ولی به قول مولوی خرج دانت قیمت نقل و نبات. مردم دنیا چی میفهمن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین یعنی چی؟ اونو چی میفهمن؟
جناب منصور
شروع میکنه؟ اگه قانع نشدی بگو آقا این چیزا کنو تسلیمش یا
فضای منطقه یه تغییرات محسوسی کرد. ببینید اعراب که همیشه مخالف اسرائیل بودن الان جز متحدان اسرائیل هم توی منطقه. از اون طرف هم اون بحث هلال شیعی توی منطقه ایران و عراق و سوریه و لبنان شکل گرفت. الان وضعیت منطقه رو چطور میبینید؟
رئیس جمهور سابق امریکا یه جمله ای داره، میگه ما اگر از آفریقا خارج بشیم بازم آقای دنیا هستیم، از شرق آسیا خارج بشیم بازم آقای دنیا هستیم، اما اگر از خاورمیانه خارج بشیم دیگه آقای دنیا نیستیم. این به نظر من اساس بسیاری از استراتژی های غرب در نسبت به خاورمیانه است. اینو داشته باشیم. دوم این که خاورمیانه در طی تقریبا 40 قرن گذشته محل تلاطم فرهنگ ها و ادیان و حکومت ها و اینا بوده. یعنی هیچ منطقه‌ای در دنیا مانند این منطقه در حال رفت آمد و جنگ و تغییر و تحولات نبوده. این مطلب دوم. مطلب سوم بحث بعد از ظهور اسلام و بعد از گذشت چند قرن اروپایی‌ها متوجه شدن که اسلام به سمت اروپا در حال حرکته و اینا هم قدرت دفاعی ندارن، لذا یه جنگ حدوداً 250 ساله جنگ‌های صلیبی رو توی منطقه راه اندازی کردن. پس جنگ غرب یا جنگ اروپا یا جنگ مسیحیت یا جنگ کفر، حال به هر تعبیری که بگیم، علیه اسلام، علیه مسلمان‌ها، علیه این منطقه تازگی نداره. حتی برمیگرده به ظهور اسلام، به دوران ظهور اسلام برمیگرده. بنابراین این مطلبیه که به دلایل متعدد میتونیم بگیم که تمام شدنی نیست. البته قرآن هم اشاره به این مسئله داره، میفرماید که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. یهود و نصارى دست از شما بر نمیدارن مگر اینکه شما دست از دینتون بردارید. این به واقعیتیه. خب بنابراین کسانی که فکر میکنن مسئله فقط اقتصادیه اشتباه میکنن. اقتصادی هم هست ولی فقط نیست، چون بعضیا میان میگن منافع غرب هم رو بیام لحاظ بکنیم، براشون منافع رو تأمین بکنیم، اونا راضی میشن. نه اینطوری نیست، منافعشون هم تأمین میشه کافی نیست، رو ضدیتی که با اسلام دارن مطلقا راضی نمیشن. این یه نکته. نکته دوم این که انقلاب اسلامی به هر حال یک وضعیت جدیدی رو به وجود آورد که کلن وضعیت ایران، وضعیت منطقه و در بلند مدت وضعیت جهان رو در حال تأثیرگذاری است و این تأثیرگذاری رو اونا بیشتر از ما احساس میکنن، چون اونا میبینن که در مقابل اسلام حرفی برای گفتن ندارن. در اروپا کتاب‌هایی و مقالاتی نوشته شده که اگر این روند ادامه پیدا کنه ما تا 40-50 سال دیگه اسلام به عنوان دین اول اروپا رو خواهیم داشت. آقای پوتین تو مجلس دومای روسیه صریحاً وقتی چالش‌های روسیه رو مطرح کرد برای آینده، یکی از چالش‌ها این بود ما سالانه 700 هزار نفر از جمعیتمون کم میشه، چون نرخ رشدشون به زیر صفر رسیده، ولی در مقابل سال 1,000,000 نفر داره به تعداد مسلمانان روسیه اضافه میشه. شما مجلسی ها بشینید ببینید تا 40 سال دیگه که جمعیت مسلمان روسیه اکثریت رو پیدا خواهد کرد، ما چه کار باید بکنیم؟ آیا خطر یا نیست؟ و اگر خطر باید چه کار کرد؟ این قضیه. مطلب سوم مسئله اسرائیله. اساسا فلسفه تأسیس اسرائیل برای چی بوده؟ شما فکر کنید برای اسکان قوم یهود بوده؟ شما فکر میکنید که اینها مشکل یهودی ها رو داشتن؟ شما فکر میکنید که اساساً مسئله دین برای اونها چقدر اهمیت داره یا چقدر یهودی ها برشون اهمیت داشتن؟ نه، فلسفه تأسیس اسرائیل رو یکی از اروپایی ها صریحاً اینطوری تعبیر میکنه: اسرائیل آخرین خاکریز اروپا در مقابل اسلام. این جمله خیلی برای اهل تجزیه و تحلیل و منطق متوجهن که مطلب خیلی مهمیه. و حالا جمهوری اسلامی اومده گفته ما اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسیم، داخل آدم نمی‌دونیم، قبولش نداریم و اسرائیل باید طبق یک روندی به هر حال تغییرش بکنه. من برای ملت فلسطین به سرزمین خودشون، به حق خودشون برسن تا الی آخر. پیشنهادی هم که البته مقام معظم رهبری دادن به نظر ما یه پیشنهاد معقول و منطقی است. بیان یه رفراندوم برگزار کنن. ها؟ اگه ببینن چی میشه نتیجهش. در هر حال بنابراین دنیا مطلقات دنیای استکباری، دنیای سرمایه‌داری، دنیای قدرت، دنیای کفر مطلقات دست از خاورمیانه برنمی‌داره. شما اضافه کنید بر این مسئله، مسئله منابع ثروت این منطقه رو. من قبلا یه اشاره کردم در مورد ثروت ایران، حالا من ثروت منطقه رو شما در نظر بگیرید. از این طرف باید نفت برود که اقتصاد اونها رو به جریان بندازه، از اون طرف کالاهای اونها برگرده، دلارها رو برگردونه. پس صرفا نفت برای میدونم انرژی و صنعت نیست، بخشش درسته ولی دوباره باید برگرده دلارها رو. حالا دلارها رو چه جوری برگردونه؟ سلاح بهترین راهشه. پس بنابراین تو خاورمیانه باید جنگ دائمی بشود و اسرائیل فلسفه تأسیسش برای همینه که جنگ در این منطقه دائمی بشود. این جمهوری اسلامی طبعا بنا به رسالت دینیش، بنا به منافع ملیش، بنا به مصالح امنیت ملیش، بنا به درک عمیقش از واقعیت‌های جهان و واقعیت‌های منطقه، بنا به رسالت دینی که داره، طبعا در مقابل غرب ایستاده. به قول یکی از مقامات هندی میگفتش که شما بزرگترین فحش و بزرگترین تهدید رو علیه دنیا کردید، گفتید نه شرقی نه غربی. این حرف مال مثلا حدود 30 سال پیشه. گفت شما خیلی حرف بزرگی زدید، خودتونم نمیدونید چی گفتید. نه شرقی نه غربی، مگه حرف کوچیکیه؟
بعد اجرایی شد؟
حالا حرف اون این بود، حرف اون این بود. گفت شما اومدید میگید استقلال، کی تو دنیا شما استقلال شما رو به رسمیت میشناسه؟ امکان نداره، امکان نداره استقلال شما رو به رسمیت بشناسن. لذا جنگ دائمی بر شما تحمیل خواهد شد. اینو در دوره جنگی که از مقامات هند گفته بود، حدود به طور دائمی جنگ بر شما تحمیل خواهد شد چون شما گفتید استقلال. اینه. بنابراین نفت و اسلام و اسرائیل و موقعیت جغرافی و به اصطلاح ژئوپلیتیک این منطقه، از این منطقه یک وضعیت بی ثبات، یک منطقه متشنج برای یک دوره طولانی خواهد ساخت تا اینکه نظام بین الملل به هر حال از این دوره گذر خارج بشه، تا ببینیم در دوره بعد چگونه شکل میگیره. حالا این دوره ممکنه 20 سال، ممکنه 30 سال طول بکشه شکل جدید، همچنان که در مورد نظام دو قطبی هم حدوداً 100 سال طول کشید تا نظام دو قطبی شکل گرفت. یعنی حد اقلش از اواخر قرن 19 تا اواسط قرن 20 طول کشید تا نظام دو قطبی شکل گرفت. بنابراین این همچین وضعیتی هست و دولت ها تو این قضایا در واقع به نوعی در یه طرف این ماجرا قرار دارن، یعنی یا مثلا یمن هستند یا مصر، یا فرض بفرمید که حزب الله یا حکومت وهابی سعودیه. این ماجرا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی نه حزب الله میتونن حذف بکنن نه وهابیت رو حذف میکنند. ضمناً اینجا بگم که وهابیت سعودی و یهودیت اسرائیل دقیقاً یکی‌اند، فقط و فقط در سعودی اومدن یه لایه اسلام کشیدن روی این، چون سرزمین وحیه و ضمناً از این طریق میخوان با کل جهان اسلام رابطه برقرار کنند. لذا الان بزرگترین خدمتی که دولت سعودی داره به غرب میکنه اینی که کل اطلاعات جهان اسلام داره میده به غرب.
این راهیه که غرب در پیش گرفته و گفته خودتون همیشه میخواد توی این منطقه جنگ باشه، اون در راستای منافع ملیش داره عمل میکنه. خب این که ما هم به نوعی داریم همراهی میکنیم، یعنی مثلا فرض بفرمایید که ما توی عراق، سوریه، لبنان حضور داریم و حالا اون ایدئولوژی خاص خودمونو داریم، اگر که مثلا توی یه نقطه دیگه مثلا مثل یمن هم یه درگیری پیش میاد ما اونجا هم ورود میکنیم. بعضی‌ها میگن که این ورود ما توی هر نقطه‌ای که مشکلی وجود داره، درگیری وجود داره، ما هم حاضر میشیم، این خیلی به نفع منافع ملی ما نیست، ما کمتر به این حوزه دقت میکنیم.
اولا یه نکته رو متذکر بشم که این خیلی مهمه و اون این که هر دولتی در دنیا با هر نظام فکری و با هر شرایط جغرافیایی بحث امنیت و منافع ملی یک بحث اساسی است و وظیفه‌شه که در این زمینه حد اکثر تلاش بکنه و اگر نکنه در واقع در حق ملت خودش کوتاهی و شاید خیانت بگیم کرده. بنابراین این حرف که باید بگیم مثلا اونا برای منافع ملیشون دارن این کارو میکنن پس بنابراین ما مثلا این کارو نکنیم یا اون کارو بکنیم، چون من میبینم تا مثلا یه صحبت میشه میگن آره روسیه برای منافع ملیش داره این کارو میکنه، چین برای منافع خودش این کارو میکنه. من میگم پس غیر از این برای چی باید بشه؟ باید این کارو بکنه. اگر نکرد تو باید بگی احمقه، تو باید بگی بی ارزه، تو باید بگی خائنه. بله، حالا هنر ما اینه که بتوانیم با چین بشینیم منافع رو برابر کنیم. این هنر ماست. مثل که جنوبالی میرید از بازار یه جنسی رو میخرید، باید اون قیمتی که میپردازید با اون جنسی که میگیرید از نظر ارزشی که برای شما داره باید برابر بشود. توجه فرمیدین؟ برای این هنر ماست. اگه این هنر نداریم این بیورزگی ماست که نمیتونیم مثلا از فلان کشور یا از فلان دولت یا از فلان منطقه منافعمونو برابر بکنیم. ببینید حضرت امام در این ملاقاتی که ما سال 63 داشتیم خدمتشون، به اتفاق وزیر و معاونین وزارت خارجه، اون موقع من معاون وزیر خارجه بودم، فرمودن که این حرفی که بعضیا میزنن، میگن ما رابطه با دولت ها رو میخوایم چه کار؟ ما میخوایم که با ملت ها رابطه داشته باشیم. امام با یه تعبیری این حرف رو خیلی مثلا بی ربط دونست. توجه فهمیدین؟ گفتن نه، ما میخوایم با همه دنیا رابطه داشته باشیم. اسرائیل که داخل آدم نیست، تعبیر ایشون بود، با امریکا هم میخواهیم رابطه داشته باشیم به شرط اینکه آدم بشود. این عین عبارتی که امام در مورد امریکا گفت. یعنی چی؟ یعنی تأمین منافع ما در گرو داشتن رابطه است، اما مطلق نه، مطلق نه. باید بتونی این رابطه، در این رابطه برابری بکنه منافع دو کشور در اون شاید. در هر حال این تصور که ما چرا مثلا در فلسطین، در لبنان، در یمن، در اسرائیل، در سوریه، در عراق وارد شدیم، دو تا مسئله جدی داره. یک، بخشی از امنیت ملی ماست. اینا اگر کسی سرش نمیشه به ما ربطی نداره. داعش میخواست کجا بیاد؟ میخواست بیاد تا مرزای ما وایسه؟ یا میخواست بیاد تا تهران؟ مجاهدین خلق تا کجا میخواستن بیان؟ اسرائیل تو کجا میخواد بیاد؟ غیراله. خب پس بنابراین ما در واقع اون چی که عمل میکنیم بخشی از منافع امنیت ملیمونه. تعجب آدم میکنه که مثلا بعضی این مطالب این سادگی رو نمیفهمن. الان به صراحت اسرائیل میگه ما میدانیم، اونا دارن میگن، ما میدانیم که حزب الله خط اول امنیت ملی ایران در این منطقه هستش. اسرائیلیه داری حرف میزنه، چطور ما خودمون نمیفهمیم؟ پس بنابراین اگر این درسته، پس باید حزب الله نگرش داریم، خط اول امنیت ملی ماست.
این مطالبی که میفرمایید توی بحث لبنان و حزب الله و سوریه و عراق کاملا ملموسه. خب
قبول دارید؟ یعنی قابل قبوله؟
آره اینو که خب توی بحث یمن حضور ما چه توجیهی داره؟
شبیه همین، فرق نمیکنه. یعنی از اگر فرض بفرمایید که در یمن دولت سعودی موفق بشه یه دولت دست نشونده خودش رو بیاره، خب فردا هم این دور میزنه میاد تو پاکستان، میاد دور میزنه توی ایران وارد میشه، یعنی دوباره تو عراق میاد طریق ایران. یعنی عربستان به نمایندگی از اسرائیل و امریکا وارد یمن شد.
جنگ نیابتیه
اینه. الان همه تو اخبار میگن، شما هم دیدید که مقامات نظامی اسرائیل تو ستاد جنگ سعود نشستن و دارن جنگ رو رهبری میکنن. این خبر نیست که ما ساخته باشیم، که اسرائیل اسلحه میده، اسرائیل تر میده، امریکا سلاح میده، انگلیس سلاح میده. اینا جز خبرهایی که دیگه به قول علما به تواتر رسید. یعنی چیزی نیستش که حالا یه نفر گفته، دو نفر گفته بشه تکذیب کردش. بعضن خود سعودی هم همینه میگن، میگن چون یمن داره پایگاه فکری انقلاب اسلامی میشه و اگر این بمونه تهدید ماست.
نقش و تأثیر ایران توی این معادلاتی که توی خاورمیانه هست الان تو چه وضعیتی هستیم؟ یعنی شرایط مثبتیه؟
ببینید خیلی مشکله بشه در این زمینه یه جواب خیلی دقیق داد، اما به یه شکل دیگری ما جواب میدیم. به اون جواب اینه، چرا اینقدر امریکایی‌ها دارن علیه ما فعالیت میکنن؟ چرا انگلیس و اسرائیل و کانادا و استرالیا و تعداد زیادی از این نوع کشورها دارن علیه ما کار میکنن؟ چرا؟ جواب بدن. حتما ما نفوذ داریم، حتما ما قدرت داریم، حتما ما اعتبار داریم و اینها نگران نفوذ و حیثیت و اعتبار ما تو منطقه هستن. به چه دلیل میگه که ایران چرا داره چرا موشک داره؟ ایران چرا در منطقه دخالت میکنه؟ همه‌شون دارن بزرگ و کوچیکشون تو منطقه دخالت میکنن. بعد میگن ایران چرا دخالت میکنه؟ چرا این حرفو میزنن؟ اینو مهمه دیگه. میگن چون ایران تو منطقه دخالت میکنه که ما به ایران نرسیم. بوش پسر وقتی که افغانستان گرفت و عراق گرفت، بعد بهش گفت خب برنامه بعدیتون چیه؟ چی گفت؟ گفت یه پامون از افغانستان برمیداریم، یه پامون هم از عراق برمیداریم، میذاریم وسط ایران. ولی خب نشد. نخست وزیر اسرائیل رفته امریکا با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده، گفت آقا چرا معطلید؟ همه مسائل مربوط به ایرانه، بیا با 5 تا بمب اتم مسئله ایران حل بکنیم. البته رئیس جمهور قبلی نه. بعد رئیس جمهور وزیر خارجه بهش گفته که آقای نخست وزیر فقط به من جواب بدید اگر ما این کارو بکنیم بعدش چی میشه؟ ها؟ اومدیم امروز کاری کردیم، 5 تا بمب اتم زدیم تو ایران، 5 میلیون آدم هم کشتیم، 5 تا شهر هم ویران کردیم، 50 تا شهر هم ویران کردیم، ها؟ بعدش چی میشه؟ نخست وزیر سکوت میکنه. وزیر خارجه امریکا میگه من میدونم چی میشه. میگه چی میشه؟ میگه خاورمیانه از کنترل ما خارج میشه. نخست وزیر اسرائیل سکوت میکنه. خب ببینید اینا حرفای مهمیه. ببینید یه وقت ممکنه مسئله ما رو بی اطلاعی حرف بزنیم، یه وقت ممکنه رو غرض ورزی حرف بزنیم. خیلی بده، خیلی بده که اگر من با جناب عالی یه خورده حسابی دارم حرف حقت هم نپذیرم. این اوج حماقته. حرف حقت سر جاش، خورده حساب من و شما سر جاش. بی خود میگم.
دقیقا درست میفرمید. جناب منصور ما چون وقتم دیگه
خیلی آره منم دیگه
فقط یه بحث کوتاهی داخل، اونم اختصاصا راجع به بحث برجام یه صحبتی بکنیم. ما با تمام اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان دور میز مذاکره نشستیم و برجام رو در حقیقت ثبت کردیم. روند کلی مذاکرات و نتایج برجام شما مثبت میدونید؟
ببینید این بحث بسیار پیچیده و کش داره. خب من اینطوری واردش نمیشم، من اینطوری میگم ای کاش دولت آقای روحانی میامدن با یه هماهنگی با مسئولان کشور کلن یه بیانیه میخوندن هم اول کار. ملت ایران، ما به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم این وضعیت موجود رو ادامه بدیم. این وضعیت برای آینده ما خطرناکه به هر دلیلی، یا بگننم به چه دلیل. آقا ما تصمیم گرفتیم کل این بساط رو جمع کنیم، ملت ایران در جریان باشه، میریم مذاکره میکنیم، توافق میکنیم، این بساط جمع میکنیم. حالا چیزی گیرمون بیاد یا نیاد، ولی حداقلش اینه که دنیا بداند که ما دنبال هسته اتمی نیستیم، دنیا بداند ما دنبال قانون شکنی نیستیم، دنیا بداند ما دنبال تنش نیستیم، دنیا بداند ما اهل مذاکره هستیم، تموم کنیم. ولی اینا اومدن تو قضیه برجام، اولا اینقدر دروغ گفتن که خدا میدونه، اونقدر توجیه کردن که خدا میدونه، اونقدر وعده های عجیب و غریب دادن که واقعا حیرت آوره. اینه قضیه زشت بودش. ولی به نظر من قذافی توی این قضیه خیلی بهتر از ما عمل کرد. قذافی اومد به صراحت گفت آقا جون من به این نتیجه رسیدم که ما توان مقاومت در مقابل غرب رو نداریم، لذا تمام این بساط رو من جمع میکنم، میرزم توی کشتی میبرم تحویل آمریکایی‌ها میدم که خاطرشون جمع بشه، ما دیگه هم چیزی نداریم. وقت اینا میگن آره بعد از اون غربی‌ها به لیبی حمله کردن. اولا دلیل حمله غربی‌ها به لیبی این نبود. اولا ثانیاً با فرض به این اگرم بود، مگه نمیتونستن به اشکال دیگری عمل بکنن؟ ثالثاً مگه ملت ایران، دولت ایران، نظام ایران با لیبی تشابهی داره یا با عراق تشابه؟ هی دارن میگن که آره اول عراق رو خلیصلا کردن بعد حمله کردن، اول لیبی رو حمله کردن بعد خلیصه رو بعد حمله کردن. آقا تشابه ما با اونا کجاست؟ واقعا متوجه نیستن. ما قدر خودمون رو نمیدونیم انصافا.
خب توی بحث برجام مگر تمام این روند مذاکرات زیر نظر مستقیم خود رهبری نبود؟
خیلی خوب، من نگم بیانیه که میگم، یعنی بیانیه باشه که تایید رهبری بشه، رهبری هم بگه آقا من به این چه رسیدم. ولی خب عملا نشد. دیروز هم ایشون گفتن حرف من رو عمل نکردن.
خب شاید اون نتایجی که
میخواستن نظر داده، گفته 1 2 3 4 اینا بشود بچه ها امضا کنید، اینا نشود امضا کرد.
یعنی تیم مذاکره کننده ما خلاف نظر رهبری میتونسته عمل بکنه؟
بله کرده دیگه، میتونسته کرده. وقتی ایشون دیروز داره میگه حرفای منو گوش نکردن، نگه
وقت مجلس هم دوباره خلاف نظر رهبری اونا تصویب کرد.
دولت رو چیکار کرد؟ اینا دیگه خیلی حرفای خیلی خیلی روشنی نیست. ولی اصل قضیه هم که عرض میکنم، اینا بزرگترین اشتباهشون همین بود. یعنی اونقدر دروغ گفتن، اونقدر توجیه کردن، اونقدر وعده‌های بی ربط دادن که بخوان کارشون درست کنن، میتونن از اول بگن آ ما نمیتونیم اداره کنیم، تموش. آقای خاتمی به نظر من بهتر عمل کرد. آقای خاتمی رفت پلو رهبری گفت آقا جون من نمیتونم مملکت اداره کنم، اجازه بدید استعفا بدم. شما بدید گفت نه استعفا ندید، گفت پس باید قضیه هسته‌ای شما بیان کوتا بیان. او باشه بریدم. سال 82 اینطور شد دیگه. بی ربط میگم و با ربط میگم.
حالا این آخه متاسفانه یه وقتی که
نظرات مختلفه میگم، ولی به نظر من فرصت هم کم، خاتمی بهتر عمل کرد و ای کاش این آقا هم مثل خاتمی عمل میکرد. میگو آقا جون مملکت رو بدون این قضیه نمیشه، بذارید ما بریم مسئله ببندیم تمومش کنیم. در 2 سال کش دادن، همه مملکت رو به قضیه گره زدن و خیلی حرفای دیگه.
امریکا یه طرف از برجام اومد بیرون و تحریماش رو اعمال کرد. ما به عنوان کشوری که یه طرف مذاکرات بودیم و همچنان توی برجام باقی موندیم، از چه ظرفیتایی میتونیم توی جهان و منطقه استفاده بکنیم که این تحریم‌ها رو کم رنگ‌تر بکنیم و کم اثرتر؟
اولا متاسفانه متن برجام اینقدر نقطه ضعف داره برای ما که نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این اولا. ثانیا دولت متاسفانه مبناش رو بر این گذاشته که ما تو داخل کاری نمیتوانیم بدون کمک آمریکا و اروپا روپا خودمون بیستیم. این مبناشه، این مبنای غلط رو داره، در حالی که ثابت شده که ما روپا خودمون میتونیم بیستیم خیلی هم بالاتر.
اتفاقا
آیه 8 سال دفاع مقدس خیلی چیزا رو ثابت کرد.
آیه منصوری، آیه روحانی صحبتی که چند روز پیش کردن دقیقا خلاف این بود. یعنی ایشون هم گفتن که امریکایی‌ها اومدن تحریم کردن،
خب
اما این که این تحریم چقدر طول بکشه دقیقا به خود ما بستگی داره و بحث اتحادیه که ما توی داخل
حالا داره میگه. اینا حالا میگه، ولی 5 سال گذشته چه کرده؟ مگر نیومد گفت آب این مملکتم به تحریم ها وصله؟ گفت یا نگفت؟ آره دیگه، جواب بدید. نه دیگه مهمه. مگر نگفت ذخایر ما، صندوق های ما، خزانه ما خالی شده و اگه تحریم ها برداشته بشه پولای ما میاد میره توش؟ مگر نگفت؟ حالا بعد از 5 سال داره این حرف میزنه. ای کاش روز اولی نمیگو، میگو ما میره مذاکره میکنیم، ولی اینقدر به مذاکره اعتماد نداریم، ظرفیت های داخلی ما اونقدر زیاده که ما میتونیم به روپا خودمون بیستیم.
بالاخره آقای روحانی هم طبیعتا وقتی که اومدن در مسند کار قرار گرفتن، وضعیت ما توی جهان که اون موقع وضعیت مثبتی نبود که، ما 4 تا حداقل قطعنامه خیلی تند علیه ما تصویب شده.
خیلی خوب.
در دولت قبلی.
خیلی
درست. طبیعی بود که برای اینکه به این نقطه‌ای که امروز درش هستیم برسیم،
بله،
ما باید با زبان دیپلماسی می اومدیم، بله، مذاکره می‌کردیم و به نتیجه می‌رسیدیم که
درسته.
و به هر حال به نتیجه رسیدیم.
درسته.
حالا اینکه توی برجام نقاط ضعف بود یا قوت بود اون یه بحث دیگه است. خب به نتیجه رسیدیم.
خب
و امروز که
با
امریکا
قیمتی به نتیجه رسیدیم، اون متن چقدر ضعف داره که امروز امریکا میاد بیرون و ما کار نمیتونیم بکنیم. شما اون متن اگر بدونید چقدر ضعف داره این حرف رو نمیزنید.
آخه امریکا که توی بقیه مواردش هم همینطور عمل میکنه، یعنی شما خودتونم
پس بدتر
فرمودید که امریکا بدتر. میاد میگه که آقا من اصلا کاری به قراردادها ندارم.
خب آره آره.
یا اگر که مثلا فرض بفرمایید تو شورای امنیت نمیدونم سازمان ملل میگه که سازمان ملل مثلا به رسمیت میشناسن تا وقتی که حرف منو قبول بکنه.
درسته؟
خب یعنی اینکه این امریکا که اصلا شاکلاش همین هست.
اتفاقی که بدتر شد اینه که شما داری میگی، شما میگی من میرم با کسی مذاکره میکنم و قرارداد میبندم که میدونم به قراردادش عمل
نمیکنه. آقای منصوری اون موقع علیه ما اجماع جهانی شکل گرفته بود. با این رونده فکر نمی‌کنید که اون اجماع جهانی برداشته شد؟
ببینید خیلی خوب، من اینو منکرش نمیشم، اما در این قضیه کی سود برد کی ضرر کرد؟ یک. دوم اینکه ما چی میخواستیم؟ ما میخواستیم خب اگه من دارم میگم اجماع جهانی میخواستیم برداریم، بیامیدیم بیانیه میدادیم میرفتیم قرارداد میرسیم اجماع میگردیم دیگه. چرا همه زندگی رو برم متوقف؟ آیا ما تو قضیه بیانیه الجزایر سال 59 بردیم؟ آیا ما تو قضیه افغانستان بردیم؟ آیا تو قضیه عراق، قضیه هر جا نشستیم آمریکا یا مذاکره کردیم آخرش باختیم؟ سال 69 امریکایی‌ها پیغام دادن آقا گروگان‌ها رو ما بدید، ما برای سازندگی شما هر کاری دلتون بخواد میکنیم. آیا هاشمی گفتن بنویسید چیکار میکنیم؟ و تحریم ها رو برمیاریم، تکنولوژی میدیم، پول میدیم، فلان میکنیم، اجازه میدیم، بانک ها بیان کنیم. این نامش هستش. ما گروگان ها رو دادیم، لبنانی ها رو دادیم، هیچی به اون نداد. خوب بود اینا اومدن میگفتن ما این کار رو میکنیم ولی امید به هیچی نداریم. من حرفم اینه. نه اینکه آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن روحانی، آقای ظریف بگن ما از کره قول اجرای این تعهدات رو گرفتیم. ما با کنگره آمریکا سر کار نداریم که، ما با اوباما سر کار داریم. اوباما به ما قول داده این قرار این قرارداد اجرایی میکنه. مگه نگفتن این حرفا رو؟
ولی شما اصل این داستان قبول دارید که این شرایطی که توی منطقه قرار گرفته بودیم چاره جز مذاکره نداشت؟
من دارم به خودم میگم، میگم باید میکردیم این کارو، اما شکلی که من دارم میگم این نبود. خیلی راحت‌تر، روشن‌تر، صادقانه‌تر. الان شما بشمارید ببینید توی حادثه چقدر دروغ گفتن.
خواخه با اون سبک و سیاقی که شما میفرمایید عین این نیست که ما از اول دستامون رو گرفتیم بالا رفتیم سر میز مذاکرات؟
نه 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 نه. مسئله‌اش اینه که ما بدونیم که آقا قرار است که تسلیم بشیم. بدونیم که قرار تسلیم بشیم دیگه قول و تعهد ندیم. این مهمه، قول ندیم.
آیه منصوری، خیلی سال پیش یه مسابقه فوتبالی بود بین یکی از تیم‌های قوی پایتخت با یه تیم ضعیف. قبل از بازی با مربی مصاحبه کردن، گفتن که شما با این تیم پایتخت می‌خواید مسابقه بدید، چه اتفاقی میفته؟ گفت ما می‌بریمش. اتفاقا اون روز رفتن و 4 تا خوردن. بعد از مسابقه رفتن سراغ همون مربی و بهش گفتن که آقا شما قبل بازی گفتید ما میبریم فلان، الان 4 تا خوردید. گفت خب همه میدونن اون تیم با 10 تا ملی پوش و ما با یه سری بازیکنای جوان، ما رقیب اونا نیستیم. اما اگر قبل از مسابقه من دستامو میبردم بالا دیگه چه اتفاقی برای بچهای من میافتاد؟ خب طبیعیه که من قبل از مسابقه باید امید برد داشته باشم و حداقل اینو القا بکنم. ما اگر که قبل از برجام می‌خواستیم،
نه منم اینطور نمیگم که حالا ما بیام رسما علنی بکنیم این حرف رو، ولی لااقل نه قول بدیم، نه انتظار ایجاد بکنیم، نه دروغ بگیم.
کما اینکه ما فایدهمون هم بردیم ها، یعنی همینقدر که ما تونستیم اجماع جهانی رو بشکنیم، همینقدر که اون تحریما رو اینا به نظرتون برای
حداقل 5 سال مملکت رو علاف نکردیم، تمام سرمایه‌های ملیمون رو. خیلی حرف هستش. ببینید من حرفم اینه، ما توی این 5 سال حرفم اینه که چقدر مردممون دروغ گفتیم. خیلی مهم، دروغ گفتیم. یه وقتی شما سکوت میکنی، یه وقتی ممکنه شما جواب ندی اما دروغ بگی. آقای روحانی یه نمیتو بولم میشه میگه 1000 تا السی همین الان رفت باز شد، بعد از که امضا شد یوگو همین الان 1000 تا السی باز شد. شد یه دونه شده بود؟ اینو دارم میگم، من اینو دارم میگم.
خب آیا منصوری
خدا
کلام آخر اگر
به هر حال من یه چیز رو اعتقاد دارم و اون این که این انقلاب با اراده خدا انجام شده، با اراده خدا ادامه پیدا میکنه و ماها همه در حال امتحان شدن هستیم و داریم امتحان پس میدیم. هر کسی در یه جایی به این شکلی. و سلام علیکم.